صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه شعر در آینه موسیقی و مشکلات پیوند مقام‌های موسیقی ایرانی با محتوای شعری آن، نمونه‌های بد و خوب در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس گزارشی درباره هفته کتاب در ایران به جای یک کتاب یک نویسنده در گفتگو با دو ناشر و یک نویسنده. آنگاه حیات وحش ایران و گفتار دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران درباره زندگی دلفین در خلیج فارس و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با شعر در آینه موسیقی آغاز می کنیم. این هفته در ادامه بررسی نمونه های ناهماهنگ پیوند شعر و موسیقی ایرانی هم به نمونه های بد این گونه آمیزش ها می پردازیم، یعنی شعرهای حاکی از درد هجر و دوری از وطن، در کار سازنده های برون مرزی پس از انقلاب، سوار بر موسیقی 6 و 8 پاپ نو و یا کوچه بازاری سنتی و هم به نمونه های خوب، یعنی از شکوه های مهاجرانه در پیوند با موسیقی های هماهنگ پاپ در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس.
شعر در آینه موسیقی.
پیوند شعر و موسیقی دو وجه متفاوت ولی تأثیرگذار در یکدیگر دارد. نخست وجه فنی و ساختاری و دیگری وجه فکری و محتوایی. وجه ساختاری همانی است که ما تاکنون در برنامه‌های خود به آن پرداخته ایم و برخی از نکته‌های مربوط به آن را بررسی کردیم. زبان از عوامل عمده ساختاری است که باید با موسیقی مورد پیوند هم سازگاری فنی داشته باشد و هم در عین حال با وجه محتوایی آن بخواند، یعنی آنچه را که بیان می کند با ذات صوتی و تأثیری که موسیقی بر جای می گذارد همخوانی داشته باشد. مقام‌ها و مایه‌ها در موسیقی سنتی ایران هر کدام حس و حال ویژه‌ای را در شنونده برمی‌انگیزانند. بعضی غم‌انگیزند و برخی شادی بخش، گاه هیجان می‌آورند و گاه آرامش. در رساله‌های قدیمی موسیقی دقیقاً به این تأثیرات گونگون اشاره شده و گوش سپردن به هر یک از مقام‌ها را در ساعات به خصوصی از شبانه روز توصیه کردند. خوانندگان قدیمی نیز در انتخاب غزلیاتی که می‌خواستند به آواز بخوانند به سازگاری محتوای آنها با مقام انتخابی موسیقی توجه داشتند. این سازگاری بعدها در ساخت و پرداخت ترانه‌های سنتی چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. نتیجه آن می‌شد که متن‌های غم‌انگیز بر روی موسیقی هیجان‌زا می‌نشست و یا واژه‌های شاد و رقص برانگیز با موسیقی سنگین غم‌آور پیوند می‌خورد. این گونه پیوندهای ناسازگار پس از انقلاب به برون‌مرز نیز سرایت کرد و در بسیاری از ترانه‌های سنتی و یا پاپ گونه رخ نشان داد. نمونه ای را می شنویم با صدای معین که در آن ترانه سرا دستفشان و پاکوبان مسجد و میخانه و کعبه و بتخانه را یک جا در می نوردد.
امشب سر هر کوچه دنبال تو میگردم، هر ره گذری گوید من عاشق و دلگردم، از ره گذران پرسم من نام و نشان تو، بر هر گذری پرسم من جا و مکانی تو، گر میشنوی سودم آواز این جایم، تا بر بکشم سویت من باره و شیدایم، من دور تو میگردم، من دور تو میگردم، من دور تو میگردم، من دور تو میگردم. هر بکشم سویت من باله و شیدایت، من دور تو میگردم، 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 من
در همان سالهای نخستین پس از مهاجرت که جامعه تازه پا گرفته برونمرزی در غم سرگردانی‌های خود به سر می‌برد و قصه دور ماندن از وطن را می‌خورد، ترانه پردازی‌های وطنی رونق گرفت. ولی حاصل کار چیز مضحکی از کار در می‌آمد، گرفتار تناقض‌ها. مثلا ترانه سرایی روی یک آهنگ تند شش هشتمی که رقص و بشکن می‌طلبید سروده بود هوار هوار بردن همه دار و ندار ما را، و یا ترانه سرای دیگری باز بر روی آهنگی تند گفته بود همه جا وطن میخوام، پیرهنم و کفن میخوام. از وزن شش هشتم گفتیم و دیگران هم بسیار در این باره گفتند. شش هشتم وزنی موسیقایی است، چون وزنهای ترکیبی دیگر که فی نفسه نه خوب است نه بد، بستگی به آن دارد که برای بیان چه چیزی به کار گرفته می شود و با چه شتابی به کار گرفته می شود. بسیاری از تصنیف‌های سنگین غم‌انگیز سنتی روی ضرب شش هشتم بنیاد گرفته، یعنی ضرب‌هایی که عادتاً شاد تلقی می شوند با کمی تغییر سرعت می توانند حامل پیام‌های غمگنانه باشند. چیزی که نقش تعیین کننده دارد احساس و شعور سراینده شعر است. آیا او توان دریافت بیان موسیقی را دارد یا تنها به فکر جا انداختن شعر خود روی آن است؟ جالب است که گاه حتی در پیوند شعر و آهنگهایی که سازنده واحد دارند باز شعر حرفی میزند متضاد با فضایی که موسیقی میآفریند. یک نمونه دیگر شش هشتمی از نوع کذایی را میشنویم با صدای اهدیه که میخواهد شکوه های زنی درد کشیده را باز بتاباند.
دل خسته من تنگه ولی قلب تو شاده، واسه این دل سرگردون و من خیلی زیاده. دلم از تو جدا نمیشه، نمیشه به خدا نمیشه، آخه این همه قلب دلم به خدا دیگه جا نمیشه. دل من با نمیشه، خدا من با نمیشه، شکسته تو دل بی نوایان داده دلم را خدای من از تو میگیره. پریشون دل بی مسیب من حالا که داره ردیب من جامو میگیره.
مسئله دیگری که به وجه محتوایی پیوند میان شعر و موسیقی مربوط می شود، جنسیت مردانه شعر فارسی است. شعر همیشه در قلمرو حکمرانی مردان قرار داشته است و زنان مخاطبان اصلی شعرهای عاشقانه بودند. تک و توک زنانی نیز که به سرودن شعر می پرداختند، همان ابزار گفتاری مردان را به کار می گرفتند و درباره زلف کمند و لب لعل معشوقگان خیالی داد سخن می دادند. در ترانه سرایی وضعیت بغرنجتر می شد، چون پای زن دیگری نیز که خواننده باشد به میان می آمد. یعنی زنان خواننده غالباً ترانه هایی را می خواندند که مردان شاعر درباره معشوقگان واقعی یا خیالی خود سروده بودند. در سالهای دهه 40 ترانه سرایان برای رفع این تناقض از یک سو کوشیدند مخاطب شعر را به گونه انتخاب و وصف کنند که فاقد جنسیت باشد، و از سوی دیگر بیشتر به طبیعت و عرفان روی آوردند که اولی سرشار از صحنه‌های وصف شدنی است و دومی می‌تواند معشوق و معبودی نمادین را مورد خطاب شاعران قرار دهد. در ادامه همان سالها تک و توک زنان شاعره‌ای به ترانه سرایی روی آوردند که قید و بندهای مردانه را از دست و پای شعر برداشتند و رفته رفته مخاطبان ترانه‌ها در جای واقعی خود قرار گرفتند. در قلمرو موسیقی پاپ دشواری تناقض میان محتوا و مخاطب شعر کمتر پیش می آمد. نسل جوان ترانه سرایان قید و بندهای سنتی قدیمی ها را نداشتند و برای صداقت بیان اهمیت بسیار قائل بودند. از آن گذشته تمایل این نسل برای طرح مسائل عمده اجتماعی سیاسی به یاری نمادهای شاعرانه خود به خود بیان آنها را به سطحی میرسانید که همگان مخاطب آن باشند. اگر هم به سراغ عاشقانه های محض میرفتند، با دقت تمام از زبان و بیانی بهره میگرفتند که از نظر جنسی خنسا باشد. آنچه را که تا به اینجا گفتیم برای سالهای مهاجرت در برون مرز نیز صادق است. در برون مرز نیز با انواع خوب و بد ترانه از نظر پیوند محتوایی میان شعر و موسیقی روبرو هستیم. البته بهترین ها را هنوز باید در آلبوم های ترانه سرایان پیش از انقلاب پیدا کرد، به خصوص که انقلاب و پیامدهای آن قلمرو موضوعی ترانه های جدیتر را گسترش داده است. در پایان برنامه امشب نمونه خوبی از پیوند شعر و موسیقی را در عرصه موسیقی پاپ می شنویم با صدای داریوش و به نام حادثه.
گفتم چرا دورتر خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نقابی فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیایی، فریاد تو کجایی تو کجایی، گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیابی، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش،
فکر خطر باش. هر چشم سرابی که بر سینه خاکم در سایه هر سنگ اگر گل به زمین نقش تن ماری که در خواب کمین در هر قدم از خواب هر شاخه سر دار در هر نفس آزاد هر ثانیه صد بار چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش فکر خطر باش در تب سهرا گفتی که مجروعی همو اتش باش سر و پا گفتم که نشانم به دگر چشمه آنجا گفتی تو شدی نشمه ترین قلب تو دریا گفتم که در این را گناهته آغاز گفتی که تو این تو خود پاسخ این راز چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش فکر خطر باش چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش فکر خطر باش
شعر در آینه موسیقی و دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. و اکنون میرسیم به بخشی از برنامه امروز که معمولاً ویژه برنامه یک کتاب یک نویسنده است، اما در این هفته به جای آن به چندین کتاب و چندین نویسنده میپردازیم. در طول هفته گذشته ایران شاهد برگزاری هفته کتاب بود. این مراسم فرصتی بود تا همه کسانی که در آفرینش کتاب در ایران دخالت دارند به طور ویژه بر نقاط مثبت و منفی چاپ و نشر کتاب در کشور مکث کنند و به مشکلات کار کتاب در ایران بپردازند. به گزارش و گفتگوهایی در همین باره گوش می‌کنیم. بهمن باستانی.
یک کتاب، یک نویسنده.
نه سال است که هفته کتاب و کتابخوانی در ایران برگزار می شود و هفته گذشته برای نخستین بار تا این 9 سال اتحادیه ناشران و کتاب فروشان سراسر ایران همچون نهادی رسمی در کار برگزاری هفته کتاب همکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. اغلب ناشران در ایران می گویند امسال هفته کتاب رونق بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشته است. برخی معتقدند که این هفته با وظایفی که در برابر خود گذاشته بود موفق بوده و بعضی دیگر می گویند اصولاً موفقیت و عدم موفقیت اهداف جزئی و مرحله‌ای هفته کتاب به انبوه مشکلات اساسی کار کتاب و کتابخوانی در ایران پاسخ نمی‌دهد. راه را باید از مبدع به طریق دیگری آغاز کرد و برای رفع مشکلات اساسی گام برداشت. درباره هفته کتاب و مسائل مربوط به آن با اهل نشر و قلم به گفتگو می نشینیم، اما پیش از آن اشاره به یک نکته شاید ضروری باشد و آن این که در جامعه ای که از هر 7 نفر یک نفر کاملا بی سواد است و تقریبا از هر 4 نفر یک نفر کم سواد است، بی تردید یکی از دلایل اصلی عدم گردش فعال کتاب را باید در همین نکته جست. این آمار را امسال در نخستین روز هفته کتاب مدیر نهضت سوادآموزی استان تهران اعلام کرد. در سطح کشور 10 میلیون بی سواد و 17 میلیون کم سواد. تعداد عناوین کتاب البته در 10 سال گذشته 3 برابر شده و به 23 تا 24 هزار عنوان کتاب در سال رسیده. یعنی فشار ممیزی کاهش یافته، اما همچنان اهل قلم و نشر در ایران ممیزی را از موانع اصلی گسترش کار کتاب و کتابخوانی می‌دانند. و با وجود آنکه سیاست‌های سهلگیرانه وزارت ارشاد در طی سال‌های اخیر نسبت به 15 سال نخست بعد از انقلاب 57 آشکارا به تحولی در بازار کتاب منجر شده، اما درست در هفته کتاب همامسال خطیب نماز جمعه تهران آیت الله یزدی، رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان، می‌گوید کتاب خوب مانند غذای سالم است و کتاب بد مسموم کننده انسان هاست. لذا باید از انتشار کتاب هایی که فضای کشور را ناسالم می کنند پرهیز شود. و این تنها سخن خطیب نماز جمعه تهران است به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در ایران. باری نخست ببینیم برگزاری هفته کتاب اصولا چه حادثه‌ای برای ناشران و مؤلفان در ایران بوده است. در گفتگو با صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران، با سید حسن کیاییان موسوی، مدیر نشر چشمه و سخنگوی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان سراسر ایران، و با امیر حسن چهلتن، نویسنده. آقای سمیعی، خواهش می‌کنم بفرمایید که هفته کتاب چه دارد برای شما به عنوان یک ناشر؟
متاسفانه هیچی. یعنی به اون صورتی که بایستی انجام می‌شد نشد. به طور کلی این هفته کتاب باید تغییر بکنه برای کتاب فروش، برای کتاب خون، برای ناشر، ولی هیچ تغییری نداشت. این هفته که گذشت تصور من اینه که نه تنها فروش تشکیلات ما، فروش تشکیلات سایر کتاب فروش ها و ناشرین هم فرق عمده‌ای نکرد. حتی امسال یک کمیته‌ای هم در اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هم تشکیل شده بود و اساس بر این بود که با مذاکره با شهرداری، با رادیو تلویزیون یه حالت غیر عادی در شهر برقرار بشه. یعنی حتی اگر هر کسی هم که کتاب‌های منزلش هم میومد یه دکه میذاشت جلوی در ورودیش در خیابون، قرار بر این بود که حتی شهرداری هم از فروش و داد و ستد کتاب در این هفته در هر کجای شهر در کوچه و برزن و پارک و غیر و غیره جلوگیری نکنه. با همه این حرفا این اتفاق نیفتاد و به هر حال بسیار جای تأسفه.
علت رو شما چه میدونید؟ آیا تبلیغات کافی شده بود برای برگزاری مثلا این کتاب فروشی ها یا نمایشگاه های کتابی که هر کسی میتواند به مناسبت هفته کتاب برگزار بکنه؟
ممکنه علت یکی از دلایلش اون بود. میدونید به طور کلی اگر احیانا یک وضعیتی رو دولت بخواد انجام بده یه برخورد عمومی هست اصولا باهاش، در این همیشه یکی از خصوصیات ما ایرونی ها بوده. حالا اگر احیانا فقط این کار رو رفتن خود کتاب فروش ها از طریق اتحادیه ناشران کتاب فروش هم اگر انجام میدادن بهتر میشد، نمیدونم. والا البته تشکیلات اتحادیه ناشران کتاب فروش هم به خودی خودش هم این امکانو نداره، چون چنین بودجه ای رو که شما تصور بکنید در رادیو و تلویزیون و جراید بتونه اعلام بکنه، خب این رقم بسیار بسیار متنوع و قابل ملاحظه خواهد بود. در هر صورت من خلاصه بکنم، در مجموع موفق نبود.
درباره کمیته مورد اشاره صادق سمیعی که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان سراسر ایران در پیوند با هفته کتاب تشکیل داده بوده است، سید حسن کیایان موسوی سخنگوی این اتحادیه چنین میگوید:
ستادی به نام ستاد کتاب و کتابخانی در اتحادیه تشکیل شد. سمیعی سعی کرد تا حدودی بخشی از این مسائل رو به عهده بگیرد، یعنی با تشکیل یک تعداد بساط در نقاط مختلف تهران، بساط کتاب فروشی، با چاپ مثلا حدود 200,000 تا کارت و توزیعش در میان مردم که با شعار وعده ما در هفته کتاب در کتاب فروشی ها، چاپ پوستر، ارزم به حضور شما که چراغونی کردن کتاب فروشی ها، توصیه کتاب فروشی ها به دادن تخفیف در این هفته، اون کارهایی که امکان داشت بکنن که یک مقداری مردم بیشتر جذب کتاب فروشی ها بشن، یا اینکه اصلا با طرح مجدد نام کتاب در این هفته، هفته کتاب، یعنی امسال در رسیدن به هدفی که داشتن طرح مجدد کتاب در جامعه موفق عمل شد، این موفق تر سالهای پیش. ما تو در مجموع به دلیل اینکه اشکالات اساسی کار کتاب به نظر من با این چیزا رفع نخواهد شد، بازده اقتصادی و مادی و معنوی گستردهی برای کار ناشری نداشت.
آقای کیایان، یکی از اهدافی که مطرح می شده است در هفته کتاب این بوده است که تلاش شود مردم تشویق بشن در هر جای شهر که می توانند امکان دارند بساط کتاب برقرار بکنن و احیانا مثلا دکه های فروش کتاب و اینها بذارن تا به طور کلی فضای عمومی کتاب و کتابخانی در جامعه یک مقدار به چشم بیاد. آیا فکر میکنید اگر چون این چیزی نشد علتش کمتوانی تبلیغات وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران در این زمینه بوده است یا احیانا علت دیگه میتونه داشته باشه؟
بله، به نظر من اصل مسئله برمیگرده به اون تنگنایی که در این رابطه وجود داره که مانع از این میشه تمام این کوشش ها به طور عمقی و اساسی راه به جایی ببره.
تنگای اقتصادی میفرمایید آقای کیایان؟
یکیش مسئله عدم احساس نیاز مردم، یا کمبود احساس نیاز مردم به کتابه، حالا به دلایل مختلف. یکی مسئله اقتصادی، مسئله ممیزی، مسئله علاقه بیشتر مردم به طور سنتی به ادبیات شفاهی، همه این فاکتورهایی که دخیله، حالا میشه چندتایی دیگر هم بر شما، اینها به طور اساسی مانع از این میشن که تیراژ کتاب در کشور ما خیلی بالا بره، حتی به جز کتاب‌های خاص. بعید می‌دونم هر